خاتم انبیا محمد صلوات، بر خاتم انبیا محمد صلوات.
استاد جباری، اگر خاطر شریفتون باشه، ما اون بخش‌های مختلف تاریخ پیامبر صلوات الله علیه و آله رو بررسی کردیم و فکر میکنم که اون بخش از تاریخ مون که ورود حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست در دوران نوجوانی به خانه پیامبر، که فکر میکنم یه چند سال قبل از بعثت پیامبر صلوات الله علیه و آله اتفاق افتاده. اگر سلام میدونید همین بخش هم مکنیم و بررسی کنیم، و احیانا اگر حضرت علی نقدی به گزاره های تاریخی دارید همینجا مطرح بفرمایید تا در برنامه آتی بپردازیم به بعثت پیامبر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ورود امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله یکی از فرازهای بسیار مهم تاریخ اسلام هست. این هرچند انگیزه و زمینه این رخداد طبق اونچه که در روایات تاریخی شیعه و اهل سنت نقل شده یک مسئله طبیعی بود و اون پیشنهادی که عرض کنم که داده شد داله بر این که خوبه به ابو طالب به جهت وضعیت نامناسب اقتصادیش کمکی بشه، لذا پیامبر اکرم یکی از فرزندانش رو، عباس یکی از فرزندانش رو بیارن و عرض کنم که سرپرستی کنن تا کمکی به ابو طالب باشه. اما به نظر میرسه که در عالم واقع این یک بهانه ای بوده از ناحیه خداوند متعال و پیامبر پیشنهاد دهنده بود، چون که در نقل ها هم هست رسول خدا صلی الله علیه و آله به عباس پیشنهاد کرد، چون عباس وضع اقتصادی خوبی داشت به خلاف ابو طالب که وضع مالیش مناسب نبود. اون سال هم سال قحطی بود و در مجموع قریش و اهالی مکه در وضع نامناسب اقتصادی به سر می بردند و پیشنهادم پیشنهاد پیامبر بود، لذا به نظر می رسه این به گونه ای از الهامات الهی است، به گونه ای عرض کنم که یک کار از پیش برنامه ریزی شده از ناحیه خداونده که مثل علی بیاد در کنار مثل پیامبر اکرم پروریده بشه و عرض کنم که تربیت بشه برای اون مأموریت ها و مسائلی که بعد از بعثت بناس رخ بده. بنابر نقل های متعدد که در معمول منابع تاریخی شیعه و اهل سنت این جریان نقل شده و کسی تردید در اصل ماجرا نکرده، چه اهل سنت و چه شیعه، همه نقل کردن که این جریان رخ داد و علی از سالیانی قبل از بعثت در دامان پیامبر اکرم و در کنار پیامبر، در آغوش پیامبر پروریده شد و رشد کرد.
دقیقا چند سالگی پیامبر بود استاد؟ بله.
اون چه که از نقلها برمیاد حدود 6 سالگی امیرالمؤمنین، یعنی 36 سالگی پیامبر. بنابر اون بحثایی که باز قبلا داشتیم راجع به سن امیرالمؤمنین و تاریخ ولادت حضرت که بر اساس نقل مشهور در میانه ما شیعه امامیه، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در 30 عام الفیل متولد شد، یعنی 10 سال قبل از بعثت. حتی نقلایم داله بر 12 سال قبل از بعثت وجود داشت و نقلای دیگری هم بود، اما اونچه که معمولا شیعه پذیرفته 10 سال هست، بعضی هم 12 سال قبل از بعثت رو ذکر کردن. علیه حالن گفته شده در حدود 4 سال قبل از بعثت پیامبر اکرم، یعنی در 6 سالگی امیرالمؤمنین علیه السلام این جریان رخ داد.
در حقیقت 6 سالگی یعنی اون دوره‌ای که دوره شکلگیری شخصیت یک فرده.
بله.
یعنی امیرالمومنین علیه السلام این افتخار رو دارن که شخصیت ایشون در خانه پیامبر شکل گرفته.
بله.
و این استاد افتخار بزرگی، یعنی خیلی پیامبره.
امرش بی نظیر، یعنی هیچ شکل از اصحاب پیامبر نمیتونن چنین ادعای بکنن.
بعدن پیوستن به نسبت پیامبر.
بعدن پیوستن و خب سنشون هم خیلی بیشتر از این بود، اما این تنها امیرالمؤمنین علیه السلامه که از این سن تحت تربیت پیامبر اکرم رشد میکنه. و حالا عرض میکنم روایاتی که حضرت در نهج البلاغه دارند که من لقد عبدت الله قبل ان يعبده احد من هذه الامه 7 سنین، من 7 سال قبل از این که احدی از این امت خدا رو عبادت بکند عبادت کردم خدا رو. مراد از اون 7 سال هم اگر لحاظ کنیم، چون تعبیر به صلاح احد من هذه الامه یا در روایتی الناس داره که قبل از اینکه مردم نماز بگذارند و عبادت کنند، من نماز میگذاشتم با پیامبر اکرم. خب مردم از 3 سال بعد از بعثت ملحق شدن جریان دعوت علنی، 3 سال بعد از بعثت، بنابراین 43 سالگی پیامبر اکرم، و اگر 3 سال اونجا و 4 سالم قبل از بعثت نماز بکنم میشه 7 سال.
درست.
مراد حضرت این که قبل از اینکه این امت نماز بگذارم عبادت کنم، من با پیامبر 7 سال قبل از اون نماز گذاشتم، یعنی 7 سال قبل از دعوت آشکار و علنی و رسالت پیامبر اکرم که همین 6 سالگی حضرت میشه، 4 سال قبل از بعثت و 3 سالم بعد از بعثت، یعنی در اون دوره دعوت مخفی هم امیرالمؤمنین همراه پیامبر عبادت میکرد. خب این افتخار بزرگی است و احدی نمیتونه ادعا بکند هیچ یک از صحابه داره چنین سابقه ای نبودند. همونطور که فرمودید، شخصیت امیرالمؤمنین در کنار پیامبر اکرم و تحت تربیت اون حضرت شکل میگیره. در نهج البلاغه حضرت توصیف میکنه این دوره رو به میزان نزدیکی خودش به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو امیرالمؤمنین توصیف میکند که من در کنار پیامبر بودم، پیامبر اکرم من رو همچون بچه ای که در کنار مادر به اصطلاح رشد میکنه، پروریده میشه، از مادر جدا نمیشه، من در کنار پیامبر اکرم بودم، همراه پیامبر اکرم میخوابیدم، دنبال حضرت حرکت میکردم و عرض کنم که صحنه های مختلفی که برای حضرت رخ میداد من مشاهده میکردم. در اون بیانات امیرالمؤمنین اوج قرب و نزدیکی خودش به پیامبر قبل از بعثت رو حضرت میخواد به نحوی بیان بکند که در خطب نهج البلاغه دیده میشه. در این جریان همطور که عرض کردم در روایات هست که پیامبر اکرم پیشنهاد کرد به عباس و هر دو رفتن نزد ابو طالب و ابو طالب گفتن، پیشنهاد رو مطرح کردن که ما حاضریم یکی از فرزندان تو رو تحت سرپرستی بگیریم. ابو طالب گفت اترکوا لی عقیلا و خذوا من شئتم، عقیل رو برای من بگذارید، از دیگر فرزندانم هر کدوم خواستید شما همراه خود بکنید. اونجا در پیامبر اکرم امیرالمؤمنین رو انتخاب کرد
که 6 سالش بود
و حمزه هم جعفر رو و عباس هم طالب رو. گفتش معروف است که بین هر یک از این فرزندان ابو طالب 10 سال فاصله بود و بزرگترینشون طالب بود، 36 ساله بود، و بعد از او عقیل بود که 26 ساله بود، و بعد از او جعفر بود که 16 ساله بود، و کوچکترین پسراش هم امیرالمؤمنین بود که 6 ساله بود در این برهه زمانی. و بعد در روایتی که ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبین صفحه 15 نقل میکند، میگه از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل میکند که اخترتو من اختار الله لی علیکم علیا، تأیید است بر اون نکته که در اول عرایزم داشتم. پیامبر فرمود که من اون کسی رو برگزیدم که خداوند او رو برای من برگزید، من اختار الله لی علیکم، اون کسی که خداوند او رو برای من به عنوان عرض کنم که ولی شما و بر شما به عنوان به صلاح ولی بر شما پذیرفت و او علیس، اخترت من اختار الله لی علیکم.
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد،
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد، ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر ترابت صبح، ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر ترابت صبح، ای جوهر عدل و رمز اسمت، ای راز شرف شکوه عزت، ای ماه هرای عشق و ایمان، ای یاد تو روشنایی جان، ای یاد تو روشنایی جان.
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد،
خورشید حجاز.
خب دوستان، همچنان با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. اولین بخش از صحبت‌های استاد دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم رو به اتفاق شنیدیم که اشاره فرمودند به روایاتی که در شأن حضرت علی علیه السلام نقل شده و انتخاب ایشون از بیت حضرت ابوطالب، و تا اینجا بحث رسید که پیامبر صلوات الله علیه و آله از بین فرزندان حضرت ابوطالب علی علیه السلام رو اختیار کردند و بعداً در جای دیگه فرمودند که این انتخاب و این اختیار به اذن خدا بوده. استاد خدمتتون هستیم برای ادامه بحث.
بله، از شبت که از دیگر روایاتی که به این بحث مربوط هست، جمله ایست که ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه داره، جلد 1 صفحه 15، نقل میکند از امیرالمؤمنین علیه السلام که کنت اسمع الصوت ابصر الضوء سنین سبعا و رسول الله صلی الله علیه حین اذن صامتون ما اذن له فی الانذار و تبلیغ. می فرماید امیرالمؤمنین سلام الله علیه که من 7 سال صداهایی رو می شنیدم، انواری رو مشاهده می کردم، در حالی که رسول خدا در این مدت صامت بود، یعنی هنوز مأمور به انذار و تبلیغ و آشکار کردن دعوتش نشده بود، اما من همراه پیامبر این انوار رو مشاهده می کردم، صداهای رو می شنیدم. این تعبیر سنین سبعن، یعنی چه اون 3 سال آغاز بعثت، چه 4 سال قبل از بعثت. همونطور که در روایت دیگرم عرض شد که لقد عبدت الله قبلا یعبده احد من هذه الامه 7 سنین، این 7 سال طلایی عمر امیرالمؤمنین سلام الله علیه میشه گفت. 7 سالی است که هنوز مردم خیلی رو نیاوردن به اسلام، اما امیرالمؤمنین در کنار پیامبر اکرم هست، تحت تربیت حضرت هست. و این تعبیرم باز قابل توجهه که ابصر الضوء اسمع الصوت، میدیدم انوار رو، میشنیدم صداها رو، تأییدی است بر اونچه که باز خود حضرت در نهج البلاغه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل میکنند که پیامبر اکرم خطاب به امیرالمؤمنین فرمودند که انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی ولکنک وزیر و انک علی خیر. ای علی، تو اون چه که من میشنوم تو هم میشنوی، اون چه که من میبینم تو هم میبینی، جز آن که تو پیامبر نیستی و تو وزیر من هستی و انک علی خیر، تو در مسیر خیر و درستی و راستی و حق قرار داری. روایت دیگری مرحوم صدوق در کتاباش داره، از جمله در علل و شرایع جلد 1 صفحه 201، در خصال داره جلد 2 صفحه 572، به نقل از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که رسول خدا صلی الله علیه و آله در کودکی من رو از پدرم تحویل گرفت و من مونس و همدم و همغذای او بودم. این یک تعبیر از امیرالمؤمنین، و تعبیر بالاتر همونیست که قبلا اشاره کردم که در نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه اوج نزدیکی خودش به پیامبر رو توصیف میکند که میفرماید که من هیچگاه از پیامبر دور نمیشدم و همواره به دنبال او حرکت میکردم و همچون فرزندی که از مادرش جدا نمیشه، من همواره کنار پیامبر بودم و در آغوش پیامبر به اصطلاح به سر می بردم، شبها کنار پیامبر می خوابیدم، بوی بدن پیامبر را استشمام می کردم و پیامبر هر روز معرفتی از معارف رو به من می آموخت و القا می کرد و تعلیم می داد. این عرض شد که حادثه و جریان بسیار قابل توجه و جالب و قابل افتخاری است در زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام و افتخار بی نظیر برای اون حضرت، و همطور که قبلا هم اشاره شد جزو سوابق درخشان امیرالمؤمنین هست، و اینکه از بد و طفولیت و از زمانی که کم کم شخصیت اون حضرت متکون میشه، این شخصیت تحت تربیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شکل میگیرد و امیرالمؤمنین هیچگاه سر مقابل بت خم نکرده. اینکه برادران اهل سنت ما از علماشون از دیرباز همه وقت نام یکی از صحابه میاد میگن رضی الله عنه، اما نام امیرالمؤمنین میاد میگن کرم الله وجهه، دلیلش همین است که احدی تردید ندارد که امیرالمؤمنین علیه السلام هیچگاه بر بت سجده نکرده، لذا تعبیر کرم الله وجهه به کار میبرن.
یعنی کرم؟
کرم الله وجهه، خداوند عرض کنم که چهره و پیشانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو مورد تکریم و عرض کنم که تعظیم خودش قرار بده. مراد این هست، یعنی این چهره‌ای که هرگز بر بت سجده نکرده مورد احترام و تکریم الهی است.
یعنی علمای اهل سنت هم علی رغم اعتقادات خاص خودشون که دارن، یک جایگاه ویژه‌ای برای حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام قائل هستند.
بله، شاهدش همینه. اینا در منابعشون معمولا تعبیر کرم الله وجهه دارن نسبت به امیرالمؤمنین، با حال اینکه این تعبیر برای هیچ یک از خلفا یا صحابه به کار نمیبرن، چون همه اونها دوره‌ای از شرک و پشت سر گذاشتن.
درست.
و این تنها امیرالمؤمنینه که به تصریح تاریخ و روایات تاریخی و قطعی تاریخ هیچ سابقه از شرک و بت‌پرستی نداره. یعنی از سالیان قبل از بلوغ امیرالمؤمنین میفرماید که من همراه پیامبر نماز میخواندم، میشنیدم اصواتی رو، میدیدم انواری رو. و خب ما قبلا هم شاید یه وقتی اشاره کردیم به آیه ابتلا و اینکه ائمه علیهم السلام استناد میکردن به آیه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. اشاره شد که ائمه علیهم السلام استناد به این آیه میکردن برای اثبات اینکه اگر کسی پیشینه ای از شرک رو و ظلم رو در زندگیش داشته باشه، چنین کسی صلاحیت و لیاقت امامت رو نداره. به دلیل آیه ابتلا، چون که حضرت ابراهیم وقتی از خداوند سوال میکند برای ذریه من آیا این مقام هست، پاسخ میرسه لا ینال عهدی از ظالمین، و این شامل کسانی است که پیشینه از ظلم داشتن اما آینده عمرشون ممکنه مبتلا به ظلم نبوده باشه، اما این کفایت نمی کنه.
ظلم هم که معنی فرمودید که
بله،
گناه هم جزء ظلم حساب
گناه میشه. بله، هم از ظلم نسبت به خود، ظلم نسبت به خداوند متعال که شرک نسبت به خود که به هر حال گناه هست، ظلم نسبت به مردم که این تعدی و عرض کنم که تجاوز نسبت به حقوق مردم، این بحثش قبلا گذشت. و این شاهد قصه است که امیرالمؤمنین به شهادت روایات تاریخی هیچ پیشینه ای از به اصطلاح شرک و بت پرستی در حیات مبارکشون نداشتن.
یا امیر المؤمنین یا ذا الکرم یا امام المتقین یا ذا النعم اننا جئناك في حاجاتنا لا تخيبنا وقل فيها نعم يا أمير العاشقين يا صاحب كرم يا إشراي عارفان يا صاحب نعم خذ صد حاجت به پیشت آمدم یک نظر فرما في حاجاتنا لا تخيبنا وقل فيها نعم.
خب دوستان، سپاسگزارم از این که تا این بخش از برنامه با رادیو معارف همراه هستید و برنامه زلال تاریخ رو همراهی می فرمایید. استاد جباری در خصوص ورود حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام به خانه پیامبر و شکلگیری شخصیت ایشون در این منزل و در همراهی پیامبر مفصل صحبت فرمودن و ما تأکید کردیم که هرچه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام حتی قبل از بعثت یاد گرفتن از لطف پیامبر صلوات الله علیه و آله بوده. استاد، ممکنه کسی سوال کنه که خب قبل از بعثت آیا پیامبر صلوات الله علیه و آله خودشون چه آیین و دینی داشتن؟ حالا این که آیا خود پیامبر هم موحد بودن یا نبودن، البته قبلا صحبت کردیم، حالا میخوام تأکید بشه.
بله، قبلا هم تو اشاره فرمودید فی الجمله اشاراتی شد به مناسبت‌های مختلف و حوادثی که عرض کردیم در ادوار قبل از بعثت پیامبر اکرم، اما بحث مطرحیه این سوالی که مطرح فرمودید و مورد اختلاف هم هست، هم در میان شیعه و هم در بین اهل سنت. در میان شیعه کسانی مثل مرحوم سید مرتضی این بحث رو مطرح کردن، کسانی مثل مرحوم علامه حلی مطرح کردن، مثل مرحوم علامه مجلسی مطرح کردن. جزو مباحث کلامی است و بحث مهمی هم هست که بالاخره پیامبر اکرم قبل از بعثتشون متدین به چه دینی بودن، آیا به دین و شریعت یکی از انبیای پیشین مکلف بودن که عمل بکنن، مثلا طبق شریعت از ابراهیم بوده یا عیسی بوده یا موسی بوده یا به هر حال کدومی که از انبیای پیشین پیامبر اکرم به دین او و شریعت او متدین بود یا هیچی که از اینها نبود. کسانی مثل مرحوم سید مرتضی توقف کرده در این مسئله و اینکه می‌فرماید که چون ثابت نیست برای ما اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مکلف بوده باشد که تابع ادیان و تابع دین و شریعت انبیاء پیش از خودش بوده باشد، دلیل قاطعی برای مسئله نداریم، لذا می‌فرماید که ما توقف می‌کنیم در مسئله. کسان دیگری مثل مرحوم علامه هلی اونها قریب به همین مضامین رو فرمودن. اما مرحوم علامه مجلسی وقتی مسئله رو طرح میکند، نهایتا اون چه که ایشون نظرشون برش قرار میگیرد این که رسول خدا صلی الله علیه و آله متدین بودن به اون چه که ما ثبت له من شریعته من دینه، به اون چه که از دین خودش ثابت میشد بر پیامبر اکرم به اون متدین و متشرع بود. خب ممکنه سوال بشه که خب چطور ثابت میشد برای پیامبر اکرم دین خودش، هنوز که وحی نیامده بود، هنوز که بعثتی نیامده بود. دو نکته اینجا باید توجه داشته باشیم. یک نکته این که خب روایاتی داریم که برای پیامبر اکرم نبوت رو کنت نبیان و آدم بین الماء و الطین، این گونه روایات فی الجمله اثبات میکند که پیامبر اکرم حتی از دوره قبل از آمدن به این عالم، اون زمانی که وجود نوری داشتن و زمانی هم که به این عالم میان، بر اساس روایاتی که در دست هست، مؤید من جانب الله بودن، مسدد بودند، خداوند فرشته‌ای رو مأمور کرده بود پیامبر اکرم رو تعلیم میداد، الهام میکرد به پیامبر اکرم، همون جمله‌ای که مکرر در این برنامه از خطبه قاصعه از امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرائت کردیم و باز شبیه این جمله رو ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه خودش از امام باقر علیه السلام نقل میکند که ولقد قرن الله به من لدن ان کان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. خداوند از زمانی که پیامبر از شیر باز ستانده شد، یعنی از زمانی که به هر حال خودش رو دریافت، بزرگترین ملکش رو و فرشتش رو با پیامبر قرین و همراه کرد که به این منظور که یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم، تمام محاسن و نیکی های اخلاق و مکارم اخلاق رو یاد پیامبر بده، یسلک به سوق بده به این سمت و تمام شب و روز همراه پیامبر بود. خب میتوان گفت که از این طریق پیامبر اکرم با عالم غیب ارتباط داشت و الهام هایی که خداوند به وسیله این ملک به پیامبر اکرم میکرد، پیامبر رو آشنا میکرد با اونچه که جزو شریعت و دین پیامبر اکرم بعدن خواهد بود. بنابراین پیامبر اکرم موحد بود قبل از بعثت. این چنین نیست که ما بر اساس اونچه که در بعضی از منابع آیون اهل سنت در صحاحشون، در شاید به اعتقادشون معتبرترین صحاحشون نقل شده که کان علی دین قومه، متاسفانه این تعابیر خیلی تعابیر زننده است، برای پیامبر نقل کردن و تأمل نکردن. یعنی چه کان علی دین قومه؟ چطور میشه پیامبر یک پیشینه از دین قومش؟ دین قومش چه بود؟ شرک بود و ابتذال بود، رزالت بود. یعنی چه کان علی دین قومه؟ خب این رو نقل کردن، اما افتخار ما پیروان مکتب اهل بیت که منابع ما عاری و خالیس از این گونه تعابیر زننده و عرض کنم که ناصحیح در ارتباط با شأن پیامبر اکرم. بنابراین با توجه به جمله امیرالمؤمنین معتقدیم پیامبر اکرم از جانب خدا مؤید بود و وحی به معنای الهامات غیبی بر حضرت نازل می شد. یه نکته یه مرز بکنم، اگر کسی گفت که پیامبر اکرم تابع ادیان و شرایع قبل بودم، سخن به گزاف نگفته. دلیلش هم این مسئله است که ادیان، بله ادیان تفاوت جوهری و ماهوی با هم نداشتن. ان الدین عند الله الاسلام، همه انبیا به امر واحدی دعوت میکردن، همه به توحید دعوت میکردن، ما دعوت میکردن. کلیات و خطوط کلی تعالیم انبیا واحد بوده، در شریعت ها تفاوت های مختصر بوده که اونها طبیعتا پیامبر اکرم بر اساس اون چه که قطعی بوده که جز شریعتش خواهد بود و از ناحیه خداوند برش ثابت شده بود، در این دوره طبق همون عمل میکرد. و خلاصه این مطلب همین است که به هر حال مرحوم علامه مجلسی فرمودن و قابل دفاع این.
به هر حال خلاصه مطلب اینه که پیامبر دینشون مرضی خدا بوده دیگه. حالا یا ادیان سابق یا شبت که آنچه که وظیفه‌شون بود عمل می‌کردن، موحد بودن و دنبال توحید و عبودیت بودن دیگه. تشکر می‌کنم استاد جباری. فرصتی نداریم. به اتفاق استاد دکتر محمد رضا جباری با همه شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
درود بی پایان پروردگار سبحان بر حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. وقت شما هموطنان عزیز به خیر و نیکی. بسیار خرسندیم که همچنان از رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. زلال تاریخ برنامه‌ای بود که با کارشناسی حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر جباری شنیدید.
ای در میان جا جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر. از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام نشان است خلق را، وانگه همه نام و نشان از تو بی خبر.
ممنونیم از همراهی یکایک شما عزیزان با برنامه های رادیو معارف. انشاءالله که برنامه ما رو تا این لحظه پسندیده باشید. همونطور که خدمت شما بزرگواران اعلام کردیم، برای ساعت 16 برنامه بشارت رو در نظر گرفتیم. سخنان کارشناس این برنامه دکتر علی شیخ در موضوع وقایع بعد از ظهور از دیدگاه عهد جدید به مدت 29 دقیقه. همراه باشید.
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت.
و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم أئمة